أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. خب ما در مورد آیه شدت شما درد نکنه، آیه شریفه صدقات صحبت می کردیم. در آیه شریف صدقات، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. در این آیه عرض کردیم که بعضی از موارد رو با لام، اصناف ثمانیه است. این اصناف ثمانیه 4 تاش با لام هست و 4 تاش با فی علامه و ظاهر و تعبیر. 2 تاش که دیگه خب صریح هست که با فی هست، و 2 تاش هم ظاهرش این هست که معطوف به مجرور به فی هست. ما عرض می کردیم بین این موارد به ظاهر آیه فرقه، اینا رو یکسان نباید مشی کرد. خب به خصوص در مورد رقاب عرض کردم که رقاب مالک نیستند و به خاطر همین فی تعبیر شده. اینجا اینکه در کتاب برهان از زرکشی جلد 4 صفحه 155 این داره: قال الفارسی و انما قال و فرقاب ولم یقل وللرقاب لیدل على ان العبد لا یملک. خب اینجا این مطلبی که عرض کردم که تفاوت بین لام و فی دال بر این هست که این 4 جهت اخیر در واقع مصرف هستن، اونها به یک نحو حقی برای اون 4 نفر اول هست، مورد بحث هست که آیا مطلب همین جور است که ما عرض میکردیم یا نه. در کشاف زمخشری این بحث رو مطرح کرده که وجه عدول از لام به فی چیست. من حالا عبارت کشاف رو میخونم. کشاف تقریبا برعکس مطلب ما رو از همین فی در برده. این ملاحظه بفرمایید: فَإِنْ قُلْتْ لِمَا عَدَلَ عَنِ اللَّامِ إِلَى فِي فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ قُلْتُ لِلْإِيذَانِ بِأَنَّهُمْ أَرْسَخْ فِي اسْتِحْقَاقِ التَّصَدُّقِ عَلَيْهِمْ مِمَّنْ سَبَقَ ذِكْرُهُ لِأَنَّ فِي لِلْوِعَاءِ فَنَبَّهَ عَلَى أَنَّهُمْ أَحَقُّ بِأَنْ تُوزَعَ فِيهِمُ الصَّدَقَاتُ و یجعلو مذنتن لها و مثبن و ذالکل ما فی فکر رقاب من الکتاب او الرق او العصر و فی فکر الغارمین من الغرم من التخلیث و الانقاض و لجمع الغاض الفقیر او المنقطع فی الحج بین الفقر و العباده و كذلك ابن السبيل جامع بين الفقر والقربة عن الاهل والمال. خلاصه میخواد اهمیت این 4 تای اخیر میگه اصلا مهمتره، مناسب اینه که به اینها داده بشه. و تکریر و فی قولی و فی سبیل الله و ابن السبيل فیه فضل و ترجیح لهذین علی الرقاب والغارمین، که همچی چیزی رو ایشون اونجا گفته. من اصلا نفهمیدم یعنی چی مجرد فی داله به این که اینا استحقاق بیشتری داشتن، چون وعاء ظرف بودن، چه دلالتی بر این داره که اینا در ظرف داله به اینه که موردشون اینها هستن، حالا مورد اینها هستن نسبت به دیگران استحقاق دارن ندارن، به خصوص در مقابل لام. شما لام یک نحو به هر حال استحقاق، مالکیت، سلطه داشتن، یک نوع اصلا مفهوم سلطه این هست که دیگران حق ندارن، سلطنتش با اینهاست. این که لام اینجا دلالتش بر اینه که اینها استحقاق دارن امثال خیلی قوی تر از فیه. به هر معنای لام رو معنا بکنیم، بالاخره لام که فی رو به این معنا گرفته و اینجوری معنا میکنه، بعدم چون فی بعدی تکرار شده این معناش اینه که این یه قضیه اونم احقن، بازم چون فی دومی. اینا رو من اصلا نفهمیدم که چرا اینجوری ایشون معنا کرده. و جالب اینه که زرکشی این معنا رو ترجیح داده بر معنایی که ابو علی فارسی ذکر کرده، همین رو آورده، بعد عبارت ابو علی فارسی آورده و میگه که و فیه نظر و ما ذکرناه من و فیه بل ما ذکرناه من حکمت فیه، که همون کلام زمخشری عقرب هست، که اصلا من اصلا قابل فهم نیست برام که چی میخواد بگه و امثال اینا. خیلی خیلی وقتا عظمت زمخشری هست که خیلی ها رو به تبعیت وامی داره، و الا این حرفش زمخشری آدم قویه، نمیخوام انکار کنم قوتش رو، ولی معنای قوت یک نفر این نیست که همه جا قوی باشه. به هر حال اون چیزی که طبیعی هست مطلبی هست که من اولین بار توی فقه القرآن راوندی دیدم، نمیدونم اصلش با قیله نقل میکنه اصلش مال کیه و اینها، فرصت نکردم، یعنی پیدا نکردم، با اون جیرگاشم میگشتم، حالا باید گشت بیم مال کیه. فقه القرآن راوندی اینجوری داره، فقه القرآن راوندی جلد یک صفحه 258 عبارت کشاف رو نقل میکنه و که اون مطلب رو بعد از اینکه صحبت سر اینکه چرا اونا رو با لام تعبیر کرده اینا رو با فی، بعد میگه وقیل اللام فی الاصناف الاربعه تدل على ان تلک الصدقه لهم يفعلون به ما ارادوا و ينفقون كما شاءوا مما ابيح لهم. این میخواد بگه ملک اینا، اختیارشون با خودشونه، هر کار میخوان با اینا بکنن حق دارن بکنن، که این معنا تو روایات ما هم تاکید شده، به این معنا روایت متعدد داریم که زکاتی که به مستحق دادید مال مستحقه، مستحق میتونه زکات رو نگه داره، اون احتیاج فقری که داره اون احتیاج رو باش برطرف نکنه، بره مثلا باش حج به جا بیاره و امثال اینها. که میگه این مجرد این که شما دیدید اگر یک مستحقی چیز کرد حج به جا آورد، معناش این نیست که این شخص به اصطلاح در کار خلافی چیزشو انجام داده. ولی و لفظت فی تدل على ان الصدقه التي تؤتى المكاتب مكاتب نمیدونم کدوم درسته، به ذم یا به فت مکاتبه یا مکاتبه، یعنی اینجا مولا با او مکاتبه کرده یا او با مولا مکاتبه کرده، چون طرف اینیه دیگه اینا، بله شاید مثلا چون اختیار مکاتب مثلا تدل على ان الصدقه التي تؤتى المكاتب والقارم ليس لهما ان ينفقا على انفسهما واهاليهما وانما يذعان في فك رقابهما والذمه فيوصل مکاتب الى سیده. مکاتب این پولی که بهش میدن میده به سیدش تا مال الکتابش داده بشه که آزاد بشه، ولی این واو نداره، این واوشو من اضافه کردم، ول مدیون الى غریمه، مدیونم میده برای اینکه اون ذمهش آزاد بشه. و عرض کنم خدمت شما، این مطلب بعد از ایشون در انوار تنزیل بیضاوی هم آمده با این عبارت. تو انوار تنزیل گفته والعدول عن اللام الافی للدلاله على ان الاستحقاق للجهه لا للرقاب و قیل للایذان بانهم احق بها. این للایذان عبارت به عبارت زمخشری هست. بیضاوی اکثر تفسیرش از زمخشریه، ولی اینجا خب کلام زمخشری نپسندیده، اون کلام دیگر رو پسندیده و اون را آورده، کلام زمخشری رو با قیل آورده. و یک کتابی هست به نام زبدت و تفاسیر مال ملا فتح الله کاشانی، این هر دو عبارت رو آورده، این در حالی که مناسب این بود با واو هم آورده. اینا دو تا وجه مختلف هستن، این دو تا وجه با هم دیگه قابل جمع نیستن، دو تا نکته است، هر کدوم باشه با هم تفاوت داره. بعد ایشون هم وجه زمخشری آورده، ایشون گفته العدول عن اللام الی فی فی الاربعت اخیره للدلاله علی، عبارت زمخشری اشاره کرده. و اون قسم دومش و علا ان المستحقین قسمان، قسمون یقبض لنفسه و هم الفقراء و المساکین و العاملون و المؤلفت قلوبهم و المؤلفه فهؤلاء یصرفونه فی ای جهت شاؤوا فهم مختصون به فناسب ذلک اللام و قسم یقبض لاجل جهت معینه یصرفه فیها، که از این هم استفاده میشه. ابن سبیل هم اینجور نیست حق داشته باشه وقتی گرفت به هر جهتی خواست صرف کنه صرف کنه. ابن سبیل در راه مونده است، پولی که گرفت فقط میتونه در راه رسیدن این خودش به وطن مورد استفاده قرار بده و اینها. و همر ولا اجو صرف ها فی غیره ها غیر اون جهت و همر رقاب و الغارمون و ابن سبیل. خود سبیل الله که خودش از این جهت بودنش روشنه، این که سبیل الله رو ذکر نکرده، چون از اول سبیل الله یک به اصطلاح صنف خاصی نیستن، سبیل الله خودش جهت مشخصی رو فناسب ذالک فی. تو چیزهای حواشی که بر بیضاوی هم هست این عبارت توضیح داده شده، عبارت بیضاوی مثل حاشیه محی‌الدین شیخ زاده بر تفسیر بیضاوی جلد 4 صفحه 478 توضیح دادن همین که للجهلا به اصطلاح عبارت للجهلا للرقاب، اون رو توضیح دادن و عبارت های خوبی دارند و اینا. توی حاشیه چیز حاشیه هست، حاشیه کشاف، کشاف حالا یه چیز اطلاعاتی عرض بکنم، کشاف معتزلیه، یه بند خدایی هست ابن منیر انگار اگه اسمش اشتباه نکنم به نام احمد، کشاف اسمش محموده، یک تعلیقی احمد بر کشاف به نظرم ابن منیر بود این که تو ذهنم هست، ولی اینجا ننوشته حواشیش مال کیه. چی؟ حاشیه کشاف. بعد تو متن قال محمود قال احمد، این حواشی به نظرم مال ابن منیر بود اینجور که تو ذهنم از قدیم هست. معمولا هم در صدد این هست که تفسیرهای معتزلیه کشاف رو تبدیل کنه به تفسیرهای اشعری کشاف، و نوعاً هم قوی نیست، نوعاً هم زور میزنه، خب چیز خیلی قوی تره. حالا تا هر دوشون تفسیر به رأی میکنن نسبت به این مطالب مربوط به مذهب و امثال اینها، خیلی هم نسبت به این مسائل که میرسه تند میشه به نسبت به کشاف. ابن منیر اسکندری ظاهرم، ابن منیر اسکندری، احمد ابن منیر اسکندری فواشیه بر کشافه. ولی اینجا بحث چیز نیست، بحث مذهبی نیست، اتفاقا خوب نوشته، عبارتش هم عبارت جالبیه، میگه که خلاصه عبارت محمود را آورده که فین قول لما عدل عن اللام سی فل عربت الاخیره قال احمد و سمه سرون آخر هو ازهر و اقرب و ذالکن الاسناف العربت الاوائل ملا کن لما اصاه و یطفع الیهم نه مالک هستند و انما یأخذونه ملکن فکان دخول اللام لائقا بهم و اما الاربعت الاواخر فلا یملکون ما یصرف و نحوهم بل ولا یصرف و الیهم در اختیار شما قرار داده نمیشن لکن فی مثال تتعلق بهم فالمال الذي يصرف في الرقاب انما يتناوله السادة المكاتبون والبائعون اینجا مکاتب ساده مکاتب یعنی ارباب هایی که اونا کتابت کردن اونا این مال رو میگیرن اگرم به عبد داده میشه عبد به عنوان امانه امین است برای اینکه از اون مالک از اون ارباب زکات اینو برسونه به اون ساده و موالی اینها والبائعون یا بندگان خدایی که چون در رقاب فقط بحث مکاتب نیست گاهی اوقات مولاهایی هستن که خیلی سختگیر هستن اون بنده در شدت هست و اینها این پول رو میدن به صاحب مولا میخرن ازش بائعون یعنی اون مالکین این رقابی که میخوان به وسیله مال زکات اون چیز رو بخرن فلیس نصیبهم مصروفا الی ایدیهم حتی یعبرن ذالک باللام المشعره به تملکهم لما یصرف نحوهم و انما هو محال لحاظ از صرف چون محال هستن سی که داله بر محل و ظرف هست مناسب تره محال لحاظ از صرف و المصلحت المتعلق به اینا اون مصلحت و جهتی هستن که متعلق هستن به این شی حاظ از صرف و کذالک العاملون این عاملون اینجا غلط چاپیه و کذالک الغارمونه و کذالک الغارمون انما یصرف نصیبهم لارباب دیونهم تخلیصا لذممهم لا لهم اینو میدن به اون به اصطلاح طلبکارها تا ذمه اینا مشغول بشه اینا مگر باشه فقط جنبه آلت دارن به اینا میدن در اختیار اینا قرار نمی این باعثش قشنگتر از اون جهت و امثال اینا هست که تو عبارت دیگران هست و اما سبیل الله فواز اون فیه ذالک سبیل الله که اصلا جهت بودنش مشخصه و اما ابن السبیل حالا ابن السبیل رو ایشون نتونسته چیز کنه ابن السبیل هم علالقاعده باید همین بگیم بگیم ابن السبیل هم بهش داده میشه برای اینکه یک جهت خاصی رو صرف کنه البته اون یصرف و الیهم و اینکه فقط واسطه هستن و اینا این نیست در ابن سبیل ولی به هر حال ابن سبیل اختیار تام نداره ابن سبیل پول زکات رو میتونه بگیره برای اینکه به شهرش برسه الان دیدید بعضی وقتا بندگان خدای میگن ما فقیر هستیم و بلیط نداریم برای برگشتن اینا گاهی اوقات مرسوم هست تو دفتر بعضی از مراجع اینا با مثلا یه گاراژای قفقدین بوده طرف حسابشون بودن میگن فلانی رو میفرستیم اینا میان شما اینو چیز کنید بعد ما رسید بدید ما پولشو به شما بدیم و اینا این شکلیه مستقیم بهش نمیدن که طرف بخوره و اینا چیه؟ به یه بند خدایی بود این چیز زورکی مسافرش کرده بودن مجبور شده بود بره بعد این ابن سبیل حالا یه جور دیگه خواسته چیز کنه و اما ابن سبیل فکنه و کان مندرجن فی سبیل الله و انما افرده به ذکر تنبیهن علی خصوصیته من انه، حالا در مورد ابن سبیل یه توجیه دیگه میخواد بگه، میگه من انه مجردون من الحرفین جمیعا، فی نه فی و لام هیچ کدوم نداره، و عطفو علی المجرور باللام ممکن، ممکنه عطف بر و ولکنه علی الغریب منه اقرب و الله اعلم. بعد یه مطلبی داره، این مطلبم بگم مناسبه در این بحث تأثیر داره، میگه و کان جدی ابو العباس احمد ابن فارس الفقیه الوزیر استنبط من تغایر الحرفین المذکورین وجها فی الاستدلال لمالک علی ان القرض بیان المصرف. یه اختلافی هست در مورد آیه زکات بین در واقع اصل اختلافی که میگه مالک، شاید بیشتر دعوا بین مالک و شافعی باشه، ابو حنیفه هم تقریبا مسلم شبیه مالک میگه، ولی این که به مالک نسبت داده به جهت اصلا مالک که میگه، شاید هم به خاطر این که اون مصر و اینا معمولا مالکی بودن، شمال به اصطلاح مصر اینا مالکی بودن، این استدلال برای مالک کرده به خاطر اینه. ولی مطلبش شافعی بست زکات بر اصناف رو واجب میدونه، یه باید بر همه گروه ها بست بشه، به خلاف مالک اینا که اینا واجب نمیدونن، ابو حنیفه اینا واجب نمیدونن. این استدلال برای عدم وجوب میخواد با همین تغییر لام و فی تغییر بده. ایشون میگه که و کان جدی ابو العباس احمد ابن فارس الفقیه الوزیر استنبط من تغایر الحرفین المذکورین وجها فی الاستدلال لمالک الا ان القرض بیان المصرح و اللام لذالک. حالا اینجا نوشته این به نظرم یه کلمه لا افتاده، و اللام لذالک، لا لام الملک، خواهد بگه لام برای بیان مصرف نه لا. فیقول متعلق الجار الواقع خبرن عن صدقات محذوفون. بعد شروع میکنه چیز کردن که این از زکات انما صدقات و للفقرا متعلق به چی است، چه فعلی باید اینجا تقدیر بگیره، اینا بحثا رو دنبال این بحثا کرده، چند جور تغییر میگیره و فلان. میگه که متعلق الجار الواقع خبر صدقه محفوظ و فیتعین و تقدیر و فاما یکون تقدیر انما صدقات مصروفتون للفقرا که قول مالک، ام او مملوکتون للفقرا که قول شافعی، لکن الاول متعینون رو میخواد ترجیح بده که اینا باید مصروفتون رو تقدیر گرفت نه مملوکتون. به نظر میسه اصلا تقدیر نمیخواد، این نیازی به تقدیر اینا فقط صدقات للفقرا، اینا این حاضددار لزیدن، حالا تقدیرم باشه تقدیر افعال عامه، افعال عموم وقتی تقدیر هست معنای تقدیر اینه که اصلا معناش توی این لام استقرار پیدا کرده، ظرف مستقر و ظرف لغوی که میگن این هست که اون معناش در این هست، این حاضر دال زیدن اون معنای کائنون موجودون هرچی حالا تعبیر بکنیم دال زیدن مقدر هست. حالا بعضی که اصلا میخوام بگن که اینجا از این سنخ هم نیست، از این حرف جری هم اینجا فعلی هم مقدر نیست، اینجا نسبت بین به اصطلاح اون دار و زید رو ما میخواییم بیان کنیم، یک نسبت هست، اون نسبت ملکیه مثلا امثالینا. حالا اون خیلی من نمیخوام روش تأکید کنم رو دیدگاه، ولی اون مقداری اونی که اینجا هست نیازی اصلا به تقدیر نداره، به خصوص تقدیر این تقدیری که هست تقدیر افعال خصوص است، افعال عموم تقدیرش مشکل نداره، تقدیرم نیست، معنای کلیش اینه که اون معنای افعال عموم در اون حرف جر استقرار پیدا کرده، به اصطلاح ادبی که میگن مستقره، یعنی معنای متعلق در این جار و مجرور تعلق گرفته و نیازی به اون تقدیرات نداره. مهم این هست که لام رو ببینیم معناش چیه، آیا لام معناش ملکیت استحقاق چیه اونو، و الا از اینکه حرف متعلقش چیه است اونا رو اصلا باید گذاشت کنار رو بحث رو به اون نحو مطرح نکرد. خب حالا اجازه بدید بله بفهم
اینجا که میگن انما صدقات فی الرقاب یکم غریب نیست و سیاقی که میگید صدقات در بندگانه؟
بله بله بله.
تحقیق یه محضوبی اینجا باشه تو لامس راحت میتونید بدون محضوب توضیح بدید، تو فی مقدار سخت.
نه صدقات در این راه دیگه، در این موضوع دیگه
ترجمه تحت و لفظیش میشه در راه بندگان. صدقات در بندگان است، یعنی چه صدقات در بندگان؟
یعنی در بندگان مصرف میشود دیگه، هم مصروفتونه که اون میگه.
آه بس یعنی یه
متعلق میخواید، نه اون معناش این صدقات در این هست، یعنی این صدقات صرف، اون صرف هم که میخوایم بگیم اون در واقع توضیح نحوه ظرفیت صدقات برای شیعه. و آ فی معنای حقیقیش یعنی ظرفیت، ظرفیت رقاب که ظرف حقیقی صدقات نیستن، این یک نوع معنای مجازی داره. هر جور معنا بکنیم یک نحو معنای مجازی اینجا وجود داره، یعنی در واقع به تعبیر دیگه، حالا تو بعضی از کلمات مفسرین اینجوری تعبیر کردن انما الصدقات فی فک الرقاب، اینجوری تعبیر میکنن، یا شبیه فی سبیل الله، یا مثلا انما الصدقات فی الغارمین یعنی فی فک الغارمین عن دینهم. غارمین و رقاب اینها خودشون دال بر اون معنای فعل محذوف هستن. رقاب، رقاب یعنی گردن، اصل معنی رقبه یعنی گردن. این اشاره به این داره که کنه اینا گردنشون گیره، دارن خفه میشن، تناب افتاده دور گردنشون داره خفهشون میکنه. حالا به تناسبات یاد این افتاده، ما جمع محمد ما میگفتش که توی کرونا، میگفت کسی کرونا نگرفته باشه نمیدونه یعنی چی کرونا. خب کرونا سنگین گرفته بود، گفت مثل این که یه آدم دستش گذاشته باشه بیخر گلوی آدم، داره آدمو خفه میکنه. اینجوری بود اصلا، مثلا چند روز یه هفته اصلا خوابم نمیبرد از بس نفس، تا اینکه اکسیژن آوردم گفت یه مقدار اکسیژن بهم رسید، دو ساعت گرفتم خوابیدم و اینجوری. اینم رقاب معناش اینه که کنه یه کسی دستشو گذاشته دور گردن من داره فشار میده، یه تناب دور گردن گرفتن، خود همین رقاب دال بر شدت اثارته. رقاب کنه یعنی اون کسی که گردنش دیگه داره خفه میشه از شدت سختی که داره میکشه. غارمین و اینها اون غرم و اون گرفتاری که توش وجود داره. ابن سبیل اینه که اصلا کنه در راه مونده، اصلا خودش اینا مفاهیمی هستن که وصفشون دال بر اون فعلی هست که قرار زکات در راه اون فعل صرف بشه، وصف به گونه‌ای تعبیر شده که اون فعل مربوط به این وصف، اون جهتی که حالا سبیل الله که خب از اول خودش تکلیفش روشنه، اون سبیل الله متفاوته با چیزای دیگه، ولی اونهای دیگه هم این که میگن این فی برای بیان جهت هست، جهت خاص هست، فی با توجه به اون ادامه‌ای که داره، یعنی اون وصفی که مجرور به فی هست این معنا رو افاده میکنه و همینجور هم هست. این کاملا از آیه این معنا به نظر میرسه معنای ظاهری آیه باشه. خب حالا عرض کن اینجا ما عرض میکردیم ما دلیلی نداریم که لام همه مصارف آیه مثل هم باشه. ما هیچ، کی گفته که اینا همه مثل هم هستن؟ حال این عبارتایی هم که خوندیم روشن میکنه که بین اینها فرق میگذارن. تو اینجا یک مفسری رو دیدم که کنه مفروغن ان گرفته که اینا باید به یه معنا باشن، میگه فرقاب که فی تعبیر کرده این قرینه است برای اینکه لام به معنای فیه. خب خیلی علاوه اینکه زور زیادیه امثال اینها، و اینجا عبارت الهدایه الی بلوغ النهایه مال مکی ابن هموش، این مکی ابن هموش اندلوسیه، مال اون شرق جهان اسلام هست، آدم حرفداریه. حالا چه آدم بپذیره؟ ما تو چیزای به اصطلاح مفسرین و فقهایی که مال این ور هستن، مال غرب هستند و مذهب هم غرب اسلام تعبیر اشتباه کردم، شرقی ها مثلا بغدادی ها این وری ها اینا، خیلی هاشون تکرار مکرراته، آدم های حرف دار کم توشون پیدا میشه، ولی اون وری ها نمیدونم چجوری بوده، مطالب حرف دار توی اندلوسیا و اینها خیلی. من ابن رشد اندلوسی رو، قرطبی رو، یه موقعی تو بعضی بحثای مربوط به اوزان و مکائیل و امثال اینها بحثش دنبال میکردم، برام خیلی جالب بود که گزارش فعالیت‌های میدانی رو که برای تشخیص مقدار تو یک کتاب سوالات و جوابات داره، چیه اسمش الان یادم رفته، یا الفتاوای مال ابن، فتاوای ابن رشد چیه، 20 و چند جلد، خیلی مفصل هم هست و اینها، من اون موقع این بحث توش نگاه میکردم، او یه گزارش مفصلی که کجا رفتم، چه آزمایش هایی کردم، چی کردم، کارهای آزمایشگاهی که برای حل مشکله چیز کرده رو گزارش میده، خیلی جالبه اونو ببینید. از این کارها این ور کمتر آدم میبینه تو این بغداد اینا، خیلی وقتا تکرار مکررات و امثال اینا. این مغنی ابن قدامه برادرزادش یک کتابی داره از شرح الکبیر که تو حاشیه مغنی ابن قدامه چاپ شده، از اول تا آخر این مغنی ابن قدامه است، مطالب عموش رو شرح یک کتاب دیگه کرده، فقط ترتیبش رو به خاطر اینکه اون کتاب ترتیبش فرق داشته ترتیبش رو عوض کرده، این مطالب رو منعکس کرده. ببینید شما خیلی اتفاقا از یه جهت گاهی قد خوبه، مثلا من دیدم عبارت مغنی ابن قدامه آدم احساس میکنه باید غلط چاپی داشته باشه، به عنوان یه نسخه از مغنی میشه مورد استفاده قرار میگیره برای بعضی از اغلاط چاپی که تو مغنی ابن قدامه هست و امثال اینا، خیلیشون اینجوریه، تکرار مکرراته. ولی اون وری یا اندلسی ها و اینها حالا به هر عنوانی هست، مطالب تازه و نکات جدیدی هست. همین مکی ابن حموش از کسایی هست که مکی ابن ابی طالب هم هست، اسم پدرش ابی طالب معروفه، کتاب که خیلی هم مؤلف پرکتابی بوده، پرتألیفی بوده، از مؤلفین پرکار بوده، یک دو تا کتاب، خیلی کتاباش چاپ نشده، تو شرحالش نگاه میکردم کتابای خیلی زیاد داشته، شاید اکثر کتاباش چاپ نشده باشه. ولی خب حالا معنای که طرف حرف داره این نیست که همه وقت حرفش آدم بپذیره دیگه، ولی حرف داره. عبارتش این هست، میگه که علام فی قوله للفقراء و ما بعد ذلک، به معنا فی، ولو حملت علی ظاهرها و لوجب ان یؤتوا الصدقات یفعلون فیها ما یشاؤون. اگر لام رو به معنای خودش بگیریم، این باید یه همچی تالی کنه، تالی فاسد داره. خب روایت ما تفسیر میکنه به این معنا، میگه چون اینا مالک هستن هر کار بخوام بکنن باش میتونن بکنن بعد از اینکه به اینها داده بشه. البته حالا اینو من بعداً اون رو دو بحث میایم که آیا این دلالت بر این میکند که نحوه تعلق زکات به نحوه ملکیت هست، این یه بحثی داره، اون رو بعداً، چون یه بحث ما داریم قبل از اعطاء زکات به فقیر، بحث ما مال قبل از اعطاء زکات به فقیره، اما بعد از اینکه زکات به فقیر داده شده است حکم به چه نحوی هست، اون یه چیز دیگه هست. این حالا من حالا میرسم، توجه دارم به این نکته که این نتیجه گیری که هست، این نتیجه گیری تعیین بحث ما رو یه طرفه نمی کنه. ولو حملت علی ظاهرها لوجب ان یعطوا الصدقات یفعلون فیها ما یشاؤون. خب حالا بزرزه میشه. بعد اونی که میخوام بگم این تیکشه، و قوله و فرقاب یدل علی ان اللام به معنی فی، اینجا چون فرقاب تعبیر کرده این کاشف این است که اون لام به معنای فیه، اتفاقا که تغییر داده پیداست دو معناست دیگه، ولی بعد چی فی داره تعبیر بکنن؟ این عدول از لام به فی نیازمنده یک فائده ای هست، همچنان که شراح بیضاوی همین رو مثلا اون محی الدین اونجا اشاره به این مطلب میکنه، توضیح میده عبارت بیضاوی رو، میگه اصل این که لام بود، لام رو تغییر داد فی، باید فایده داشته باشه. ما در صدد این هستیم که ببینیم این فایده چیه، و این حالا قولو و فرقاب این رو مسلم گرفته که اینجا چیز هر دوش یکسانه. این مطلب تو کلام مرحوم شهید ثانی هم آمده. مرحوم شهید ثانی در عرض کنم خدمت شما به اصطلاح تو تمهید القواعد تمهید القواعدش صفحه 442 یه بحثی داره ایشون، فائده 156. ایشون میگه لام مفرده جاره معانی تقع علا معانن یعنی فا علا اشرین، 20 معنا و فلان، و یه سری معانی شو شروع کنه ذکر کردن. احدها الاستحقاق و ثانی الاختصاص و ثالث الملک، همینجور معانی رو میشموره. بعد شروع میکنه این فروعی که این معانی مختلف لام داره رو، که لام به این معنا باشه یا به اون معنا باشه، فرقش فایدهش در کلمات فقها رو ذکر میکنه. منها الخلاف الواقع بین العلماء فی وجوب صرف زکات الى الاصناف الثمانیه او جواز تخصیص بعضه، و سببه دعوا دلالت اللام ظاهرا علی الملک الموجب للبس علیهم علی السبیه و الاستحقاق کذالک. یعنی اگر معنی اول بگیریم که استحقاق باشه این هم یا ملک باشه، اینا ازش دال بر این معنا هستن که نه، ولی اگر دال بر اختصاص باشه این معنا ازش استفاده نمیشه. ایشون میگه فی نظر لان الحمل علی الملک غیر لازمه، ما دلیل نداریم که حتما باید بر لام رو لام ملک بگیریم، و الاستحقاق و الاختصاص لا یفیدان المطلوب، و من ثم ذهب اصحابنا و جماعت من غیرهم الى ان الايه لبيان المصرف بمعنى بيان ان الصدقه لا تخرج عنهم بقرينه سياق الايه في دفع عتب من عتب على النبي صلى الله عليه واله وسلم في شانها و لمزه فيها. اینجا آیه در اداد چیزای منافقینه، قبل و بعد آیه این منافقین به پیغمبر ایراد میگرفتن که چرا اینجوری صدقات رو صرف میکنه اینها. این آیه در مقام این هست که صدقه اینجوری نیست که پیغمبر اختیار خاص داشته باشه، اصلا در این موارد خاصه، این موارد خاص خداوند در این موارد خاص قرار داده. بنابراین اینکه شما خیال کنید که پیغمبر که نه صدقات، چون اصلا ایمان که نداشتن، میخواستن بگن که اینکه پیغمبر در صدقه گونه های مختلفی رفتار میکنه و امثال اینها، نشانگر اینه که پیغمبر که نه جد پادشاهان است و پیامبر نیست و هر جو دلش میخواد تو اموال مردم. آیه میخواد بگه نه، صدقات یک موارد مخصوص داره و اون اعتراضاتی که به پیغمبر در این مورد گفته میشه چیز نیست، درست نیست. بله، بعد اونا رو من حالا کار ندارم. میگه لأن فی الرقاب لیس فیه ما یقتضی الملک، شاید هم یه واو اینجا باید داشته باشه، من ننوشتم ولی باید واو داشته باشه. ولأن فی الرقاب چی؟ واو داره، همین باید واو داشته باشه. ولأن فی الرقاب لیس فیه ما یقتضی الملک ولا قائل بالفرق. این رو ایشون میگه لا قائل بالفرق. این رو در واقع فرقاب رو قرینه قرار داده برای تعیین معنای لام، نه که لام رو به معنی فی گرفته، یه جور دیگه است. لام رو میگه به معنای ملکیت نیست، به قرینه این که در نحوه تعلق زکات به موارد اختلاف فرقی نیست، و این ما دلیل نداریم. حالا اینو من بعداً در موردش بیشتر صحبت میکنم که این تو این بحثا اینکه لا قائل بالفرق ارزشی نداره اصلا، اصلا ارزشی نداره و صغرویان هم مطلب درست نیست. خب عرض کنم خدمت شما، بنابراین اون چیزی که ما تا اینجای بحث میتونیم بگیم اون اینی که ما در مورد چهار صنف از اصناف زکوی اصلا شاهدی برای این که اونا مالک باشند و یک حقی نسبت به زکات داشته باشند نداریم. اون حد اکثر چیزی که هست اون این هست که امام علیه السلام یا مالک یا متولی صرف میتواند زکات رو در مورد اونها مصرف کند، حتی وجوب هم، وجوب که در کل اونها، در تک تک این موارد نیست، هیچ گونه نسبت به این که حتما در یکی از این چهار صنف مصرف کنه این چیزی نداریم. بحث رو تو اون چهار صنف دیگه قرار میدیم و حالا بعدم عرضم میکنم ما روایت های زیادی داریم که در روایات استفاده میشه که خداوند مثلا فقرا رو شریک قرار داده، فقرا رو شریک قرار داده، نمیدونم استدلالاتی که در مورد شرکت شده مبنی فقراست. حالا فقرا و مساکین اونم از یه باب هست، مؤلفت قلوبهم و اونها رو حالا باید ما مورد بحث قرار بدیم که اینا رو باید توجه داشته باشیم که بحث هر یک از اینها تفاوت داره که آیا ما ممکنه ما بگیم اصل زکات ملک فقراست به معنای عامه که مساکین رو هم در بر میگیره، صرفش در عاملین به خاطر این هست که اینا کسایی هستن که مال فقرا رو برشون تحصیل کردن، فقرا خب باید هزینه این کاری که براشون کردن رو بپردازن، یعنی در مرحله اول ملک مال فقراست، کسی که میره این ملک فقرا رو براشون جمع‌آوری میکنه، زحمت میکشه برای فقرا برای تحصیل مال، خب باید هزینه‌شون بپردازن. مؤلفت قلوبهم هم اینا آدمای موذی هستن این وسطه، برای اینکه اذیت نکنن فقرا رو. مرحوم استبولستان اصفهانی یه تعبیری داشته، میگه به من به بعضیا پول میدن که دستمو بگیرن، به بعضیا پول میدم که پایمو نگیرن. این مؤلفت قلوبهم از کسایی هستن که مزاحمن. اصلا مؤلفه یعنی یکی از کسایی که مؤلف قلوب ابو سفیانه. اینا آدمایی هستن که بالاخره موزی هستن، باید یه مقداری بهشون پول داده بشه که از اون خر شیطون بیان پایین اذیت نکنن فقرا. یعنی مصلحت فقرا در این هست که به اینا پول داده بشه. تو بعضی از کلمات چیز این مطلب هم هست، تو بعضی از کلمات مفسرین الان شاید هم یاد داشت کرده باشم تو این مسئله جامعه اسلامی هم هست. نه، مسئله جامعه اسلامی هست به خصوص فقرا، چون اینها به گنده ها که دستشون نمیرسید. این مؤلفه قلوبهم اگه اینا رو چیز نکنیم بی خیر فقرا رو میگیرن، اون دیگه به اون که نمیتونه به دستش به اون چیزا نمیرسه اینا رو اذیت میکنن. یعنی اینا بزرگانی هستن، آدمایی هستن که میتونن کاری از دستشون بر نمیاد، دنبال یک کسی میگردن که یه جوری بچزونشون. این فقرا رو گیر میارن چون اینا فقرا پشتوانه ندارن، افرادی دیگه پشتوانه دارن. این مؤلفه قلوبهم این آدمایی هستن که یه مقداری به هر حال این جهت، حالا یعنی لااقل اون مؤلفت قلوبهمی که در تاریخ هست به این شکل بودن. عرض کنم خدمت شما، حالا اون نکته‌ای که میخوام عرض بکنم عمدتاً به نظرم بحث رو متمرکز در این بکنیم که آیا فقرا به معنایی که مساکین رو هم شامل میشه اینها نسبت به زکات آیا مالک هستند، ذی‌حق هستند و مصب به ذمه، یعنی طلبکار هستند نسبت به ذمه ارباب زکات و امثال اینها، عمدش رو بحث رو ببریم روی محور فقرا و مساکین که معنای عام فقرا هستند. اینی که بحث رو میخوام از این زاویه انشالله ادامه بودیم. حالا از تو این بحث یکی از عرض کنم خدمت شما عمده بحثی که در مورد آیه هست که حالا من بحثش رو ادامه میدم، بحث تعیین معنای لامه، که لام در آیه به چه معناست. عمده یکی از بحث‌های محوری در اینجا بحث لام است. به این بحث هم خیلی قدیمی بوده، از زمان ابو حنیفه و مالک و شافعی، اینها بحث سر این که آیا بست بر اصناف لازم هست یا لازم نیست، به خصوص از زمان شافعی. شافعی خب تأکید میکنه که ظاهر آیه به دلیل کلمه لام دال بر بست هست. بیشتر بحثایی که در مورد مفاد آیه و اینها هست از ذیل اون وجوب بست در زکات. در خمس هم من بعضی از عباراتی که جلسه قبل از خمس ذکر کردم به خاطر ارجاعاتی که در خمس به زکات میدند امثال اینا، حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید، ما انشاءالله فردا بحث رو پی میگیریم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.